دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
آقا اسمتونو میخونم، کارتتونو میدم، هر چی کارتتون میگیره میره بالا. خواهرم برادر توجه کنید، یه شماره صندلی روی این برگه براتون نوشته شده که جای شما رو تو اتوبوس نشون میده، اینم کارت شناساییتونه. آقای محمد مراد، خانم سکینه شفایی، بفرمایید بالا.
سفر با عزم و نیت سفر شروع میشه. قدم اول هر سفری همون نیته. از همون لحظه ای که نیت میکنی زائر و مسافری، حتی اگه بین نیت و قدم دوم فاصله زیادی بیفته بازم مسافری. مسافر باید صبور باشه. ما هم اونقدر صبر کردیم تا راهمون دادن.
احمد میرزا کوچک خوشنویس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستم. دکترای تخصصیمو در استرالیا تمام کردم، کارشناسی ارشد رو در دانشکده هنر زیبا دانشگاه تهران و موضوع پروژه پایان‌نامه ارشدم مبانی نظری معماری اسلامی بود و طراحی هم روی بنایی که باید انشالله ساخته بشه روی مرقد مطهر ائمه بقی علیه السلام در مدینه. بغداد پایتخت عراق مرکز خلافت عباسی بوده دیگه در زمان خودش. در 6 کیلومتری شمال بغداد یه باغ‌هایی بوده سالهای قرن دوم، باغ‌هایی بوده به نام باغ‌های شونیزیه که مقابر قریش اونجا قرار می‌گرفته. یعنی شیعیانی که توی بغداد فوت می‌کردن در مقابر قریش اونجا تعظیم می‌شدن. از جمله حضرت امام موسی کاظم بعد از شهادتشون زمینی رو خودشون تملک کرده بودن در این باغ‌های شونیزیه که مرقد مطهرشون رو در اونجا قرار میدن. سال 183 هجری قمری. خدمتتون عرض کنم که البته عزیزان بعدن باید بتونن خودشون رو نقشه ببینن، ولی نوع قرارگیری این قسمت از مرقد و بعدن کاظمین و شهر کاظمین دوره شکل میگیره درست در یک پیچ خیلی عجیب رودخونه دجله هست که تقریبا حالت شبه جزیره درست میکنه منطقه کاظمین رو، و همین باعث شده که دجله در سالهای متوالی و متواتر و به صورت مکرر وقتی که طغیان میکرده میومده و صدمه میزده به بنای مطهر حرمین شریفین کاظمین. الان با توجه به طرح‌های توسعه‌ای که در دولت عراق برای توسعه عتبات مطرحه و ایرانیان خیلی کمک میکنن، طرح توسعه جامع شهری کاظمین مطرح شده که خیابان‌هایی رو از باب المراد و باب القرش و باب قبله تا وسعت طولانی تری ادامه میدن.
اینجا رو عباس مدکی، 55 سالمه، شغل و حرفه من معماری و عمران. من حدوداً 5 مرحله اشتباه نکنم تا رو توفیق خدمت در کاظمین رو پیدا کردم. اولین باری که دعوت شدم در سال 92 بود برای ایوان، حدوداً ایوان امام باب المراد امامین جوادین، و در اونجا کاری که ما انجام دادیم یه قسمتی ستاد باستادی در عنوان هنر صنعتی در رابطه با طلاکاری و درب زری و ایوانها در رابطه با کل کارهای زری طلاکاری هستش، با اونجا مشغول به کار شدیم. اتفاقی که افتاد برای خدمت در جوار امامین این خود دعوت بود، این لطف عنایت حضرت زهرا سلام الله علیه بود. من از سال 86 تقریبا تا سال 90 تا 89 در قالب کاروان ها فعالیت داشتم، عنوان حالا مده کاروان، عنوان یه مدت عنوان معاون، و داشتم امتحانات رو و مراحل طی می‌کردم برای مدیر کاروان. اتفاقی که افتاد در همین کازمی برای من افتاد. موقع که رفتیم عنوان حالا معاون کاروان داشتیم مراحل آموزشی رو پشت سر می‌گذاشتیم، اتفاقی افتاد در بمب انتحاری که داشتن و واقعا خیلی فشار روحی اومد و واقعا خطر داشت، کل اتوبوس رو تهدید میکرد و عدم همکاری زوار عزیز، مخصوصا اون خانم هایی که سنشون بالا بود و احساسات و خره عاطفگیشون باعث میشدن که انسان واقعا اذیت بشه، و از این ور دیدم که خیلی صبر و حوصله میخواد و احترام خاصی داره زوار امامین. بعد از اون مرحله اومدم در سال 89 توسل پیدا کردم در شب جمعه کربلا سفر بعد و واسطه به حضرت زهرا سلام الله علیه واسطه رو امام حسین علیه السلام قرار دادم که برگشتم ایران در مسجد مقدس جمع کران قسمت شد که ما رفتیم. اونم قصه داستانی داره از جمع کران، من توسل پیدا کردم به آقا، یک رو طول نکشید که دعوت رو آقا اجابت کردن و به توسط شخصی ما دعوت شدیم برای نوکری در سامرا. در 90-91 در سامرا بودیم که 92 اشتباه اگر نکنم دعوت شدیم برای خدمت در امامین جوادین در ایوان باب المراد برای طلاکاری.
میخواستیم دعوتمون کنن برای خدمت، دوست داشتیم لایق باشیم و برای حرم کاری بکنیم، دلمون میخواست این مدال افتخار روی سینمون بنشینه و ذخیره دنیا و آخرتمون بشه. خدا رو شکر به آرزومون رسیدیم و دعوت شدیم.
میدونه دیلمیان کسانی بودن که شیعه بودن و خیلی توجه کردن، نه رو فقط مرقد مطهر ائمه مادر کاظمی، تقریبا تمام مرقد مطهر ائمه معصومین، حضرت معصومه در قم، اینها و امامزادهای زیادی رو دیلمیان بقعه های ساده رو روش ساختن. این بقعه های ساده البته به ترتیب به دلایل مختلف تخریب میشه و بازسازی کامل میشده. آتش سوزی بوده، تخریب به وسیله سیل بوده که باعث میشده که از سال 369 قمری به ترتیب ما میبینیم که وزرای شیعی دوران سلجوقی، وزرای شیعی در دوران 575 قمری به تعمیرات میپردازن و اون بقعه کوچیک اولیه آجری با یک گنبد رو در سال 608 هجری قمری با صحنه‌های بزرگتری توسعه میدن، به طوری که حجره‌های اطراف صحن به عنوان مدرسه علوم دینی برای اولین بار استفاده میشه. بازم همش تا تاریخ این فاصله ما از 608 هجری قمری تا حتی دوران معاصر میبینیم که سیل و آتش سوزی جزء عوامل تخریبی مرقد مطهر ائمه کاظمین بوده. حمله هولاکو خان، تزییناتی که حتی ملک جوینی انجام میده و بالاخره در زمان سلطان اویس جلایری که بعد یه سیل و تخریب اتفاق افتاده، ایشون دو گنبد و رو به جای یک گنبد آل بویه میسازه روی مرقد مطهر دو امام شیعه.
دو مرحله در ایوان من مشغول به کار بودم، اون موقع 45 روزی بود. دو مرحله در ایوان باب المراد مشغول بودیم. مرحله بعدی که ما دعوت شدیم دقیقا یک سال بعد در مسجد گنبد مسجد صفویه. به قضیه مسجد در از اینجا شروع شد که من سلامی دادم و باب المهدی که ما اصلا خارج بشم گفتم آقا جان میشود ما نوکری گنبد پسر رو داشتیم، میشه برای ما هم این امضا رو بکنیم بیاییم برای پدر و پدر بزرگم خدمت کنیم؟ وقتی که من دعوت شدم برای مسجد صفویه که برم در بالای گنبد و نزدیک مناره خدمت کنم، دقیقا یک سال بعد بود. وقتی اومدن راتم کازمین فکرم و تاریخ مرور کردن، دقیقا یک سال پیش من از امام جوادین خواستم و امام جوادین همون لحظه موسی بن جعفر و امام جواد علیه السلام امضا کرده بودن که من رفتم. یک مرحله در مسجد گنبد صفوی رزینکاری رو انجام دادیم که من اومدم مرحله بعد بلا فاصله دعوت شدم برای مناره. دو مرحله هم در من مناره های امام جوادین در کازمین مشغول به کار بودم تا سال 93. 93 ما دیگه به یه شکلی پسرش امام هادی علیه السلام طلبید و رفتیم 93، اواخر 93 بود، بعد از اربعین ما رفتیم برای سامرا و من دو تا مرحله موقتی هم دوباره برگشتیم برای قول کاظمی هم در امر طلاکاری.
در رشتم دقیقت دکوراسیون داخلی هستم. بالاخره خدا من یک لطفی کرده در حق ما که بالاخره ما رو اینجا دعوت کرده که این کار انجام بدیم. اگر خودش دعوت نمیکرد ما الان اینجا نبودیم. توسط دوستانی که الان دارن اون پشت دارن کار میکنن، به چه سختی دارن انجام میدن، اتاق درد هستن، بعد ناصر جعفر هستن که دارن انجام میدن الان، با چه سختی الان اونجا حالا اون دیده نمیشه الان که شما بخوام فیلم دیگه نزدیم، واقعا تو یک جای خیلی سختی دارن پیشش میبندن که ما عظیمتون ما دارم تنظیم میکنم کار را.
من محمد مهری هستم از خراسان جنوبی دوستای بغداده، آمدم یه چند روزی اینجا کار کنم. روزی که آمدم اینجا آقای مهندس فرمودن شما آبداشتی بشون، من تونستم این ده پونزه روزی که اینجا هستم یه چایی به دست این دوستان، این استادکاران عزیز بدم. امیدوارم که این استادکاران همگی استادان از دست من راضی باشن.
میگم مرحبون، من ورشکست شده بودم، کارم به جایی رسیده بود، کارخونه دار بودم، ورشکست شده بودم. آقایون با کرامت هم هر چیزی رو که من از دست داده بودن اینجا به دست بردن. یه چیزایی تو قلب من گفتنی نیست، به زبون نمیتونم بیارم، نمیتونم بگم که چیا به من دادن، من چی گرفتم از امامای خودم.
کاظمین آقا حاجتم داده، چقدر دلم تنگه، پنجر طولا چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی، چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی، زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی.
میدونستیم که باید از جون و دل مایه بذاریم، حرم جای کمکاری و کار گل نیست. برای حرم که کار میکنی باید نهایت تجربه و ذوق و دقت و هنر خودتو به کار بگیری تا کار ماندگاری خلق کنی، کاری که برای قرنها به یادگار بمونه و زینت حرم باشه.
خب به خاطر اینکه پادشاهان صفوی خودشونو منسوب میدونستن به عزاز سلسله نسبی به امام موسی کاظم، خیلی توی مرمت و بازسازی و تزیینات در این حرم خیلی کوشش کردن. اولا حالا راجع معماری وقتی صحبت بکنیم، رواقی که در چهار جهت ضریح مبارک هست، صحنها دوتا گنبد رو مطلع کردن، مسجد با شکوهی در قسمت شمالی صحن ایجاد کردن و طوری که ما میبینیم در چهار مناره در 1045 هجری قمری ساختن. آقا محمد خان قاجار 1211 گنبدها رو مطلع کرده، ایوان و رباخای جنوبی رو مطلع کرده. از 1221 تا 29 هجری قمری فتحعلی شاه آینه کاری های داخلی و کاشی کاری ها رو بر عهده گرفته و انجام داده و همینطور دو زمان ناصرالدین شاه که زری نقره‌ای و برج های ساعت بهش اضافه میشه و جزء فرزندان عباس میرزا یه شاهزادهی به نام فرهاد میرزا هست که به علت خیلی بازسازی ها و تعمیراتی که در صحنه اینا کرده و یکی از باب ها هم به عنوان باب فرهادیه در مجموع معرفی شده به خاطر همتی که در این بازسازی کرده اونجا به این اسم نامیده میشه.
احساسم وقتی که رفتم اونجا احساس کردم بودم خدایا چه چیزی باعث شده که این دعوت از طرف امامین پذیرفته شد و دعوت امامین و اجابت خداوند ما شکرانه به جا آوردیم. حالا احساس که اصلا احساسم برای بود که واقعا دیگه آوردن اینجا برای ساختن هرچی بوده برای به ساختن و نمیشه بیان کنه انسان چه احساسی داره وقتی نوکری امامینو میکنه، وقتی نوکری نوکراشونو میکنه، وقتی میای خش رو خش میذاری، وقتی میای در آبادانی این حرم امامین و ائمه داری کار میکنی و وقتی هم فکر میکنی اصلا تفاوت کار بین حرم امامین و جای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. خستگی ناپذیر. من خودم بارها پیش اومده، الان پیش اومده، اون موقع پیش اومده، 24 ساعت 3 ساعت خواب بودم، مجموعاً تو فعالیت بودم، در سامرا بوده که 3 شیفت کار کردن، دوستان اصلا تعجب میکردن من روزی 2 ساعت خواب داشتم به علت ضرب الاجل بودن قبل از اون زمانی که حالا قبل از داعش و خطراتی که بود. تفاوتش زمین تا آسمانه، یک دستی، یک نیروی عجیبی برات حاکمه.
حقیقتش نه اینجا کار کردن اینجا یه ذوق و شوقی افزون میخواد از ایران، برای اینکه اینجا خب سختیه، از خانواده دوری را دوره، هوا جرمه، ولی اینجا که هست اصلا تو خود حرم مخصوصا این دفعه که اومدیم اینجا که ما الان هستیم هیچی نمیفهم، یعنی از روزا اصلا نمیفهمیم سوری میشه، حتی نزدیک به آقا هست بیشتر باشیم واقعا اصلا روزا نمیفهمیم که از صبح که میام ساعت 6 نیم 7 میام که وقتی از روز رو گفتم این جوریه. الان این مرمتی کار چه میشه؟ ما الان خودمون که این کار هستیم صد بار براشون میگم خدا بیاموزدشون، خدا چه کار این زنزان دادن، پس برای همه یک باقی بموند کار هم آبروی ایرانه، هم آبروی اصفهانه، هم آبروی شیعه هست، پس باید باقی بمونه.
حرم‌های اهل بیت علیهم السلام خونه‌های پیغمبر و خانواده پیغمبرند. خود خدا در سوره احزاب دستور داده که بدون اذن و اجازه وارد این خونه‌های نورانی نشیم. وارد شدن به حرم‌ها اذن می‌خواد و آداب داره. خدا رو شکر که ما در اون سفر پرخاطره حواسمون به اجازه گرفتن و رعایت آداب تشرف بود.
اولین مطلب بحث استیزان یا اذن دخول گرفتن. خب شما دا حتما خوندید، اذن دخول ها رو خوندید، ولی بد نیست برای شما بگم که استاد شهید مرتضی مطهری وقتی که راجع به اذن دخول صحبت میکنه میگه خیلی ها به راحتی این زیارت رو با اذن دخول میخونن و وارد میشن. ترجمه هر کدوم از اون جملات که آیا مثلا آیا پیامبر بزرگوار به من اجازه میدی که وارد بشم، یا ای امام علی ابن ابی طالب آیا اجازه میدی وارد بشم، بعد ایشون 12 امام و 14 معصوم نام میبره، بعد سرش میندازه با این میره تو. استاد مطهری میفرماین که خب ببخشید چه کسی به شما اجازه داد که شما رفتی تو؟ مگه شما اجازه نمیخواستی؟ آیا اجازه به شما داده شد؟ و خودشون توضیح میدن که در مناسک حضور و زیارت میفرماین که اگر کسی اذن دخول خواست ولی دلش نرم نشد، و عشق تو چشاش جمع نشد بهتره برگرده بره و دو مرتبه موقع دیگه بیاد. یعنی وقتی اذن دخول داده میشه که انسان و زائر برای زیارت معذور، اون کسی که داریم میریم زیارتش بهش میگن معذور، وقتی اذن دخول میگیره دلش نرم میشه و یه نوع التهاب زیبای روحی برش دست میاد.
آداب تشرف و که به جا بیاری، نوبت میرسه به آداب زیارت. یکی از آداب زیارت اینه که بالای سر قبر مبارک امام بری و نماز و دعا و ذکر بخونی، ولی نه به صورتی که مساوی یا جلوتر از قبر باشی. در مسجد بالا سر حواسمون به همین سفارش و آداب زیارت بود.
خیلی تاکید شده رو بحث تبرک پیدا کردن با ذریح مبارک و خوندن نماز بالا سر. میدونید شیعه به هیچ وجه نمیاد و صاحب اون مقبره رو نمیذاره در محور قبلش، برای همین در تمام زیارتگاه های شیعی ما بالا سر صاحب اون مقبره یا مزور یه مسجد بالا سر داریم. در حرم حضرت رضا علیه السلام شما یه مسجد بالا سر کوچیک دارید که الان خیلی توفیق آدم پیدا نمی‌کنه چون جا کمه. زمانی که خیلی کم می‌رفتن مسجد بالا سر، خب فضای جوابو بوده، اما مسجد رو هیچ وقت، یعنی نماز رو، یعنی روبرو رو مزور قرار نمی‌دادن و رو به قبله قرار نمی‌دادن.
مسجد جامع جوادن یا مسجد جامع صفوی رو که یک مسجدی متصل به رواق‌های حرم مطهر بود و فضای خود مسجد بیش از دو برابر فضای حرم را داشت، اون رو ما بازسازی کردیم با فوریت با یک زمان کمتر از یک سال. با عنایت آقامون امام رضا، خدا توفیق داد شب تولد امام رضا این درد تموم شد و عید قدیر نصبش شروع کردیم و امشب به یاری امام زمان این در مراحل آخر نصبش در حال پایان هست. 23 دربی هست که افتخار داشتیم ما اقدام به تقدیمش کردیم به آستان مقدس باب الحوایج آقامون موسی بن جعفر.
باب المراد، باب الرجا، باب الرحمه، باب المغفره. حرم علاوه بر این درهای ورودی چند ورودی دیگه هم داره، اما ادب اقتضا میکنه که از روبروی امام وارد حرم بشیم. صورت امام روبروی قبله است. ما هم از باب القبله وارد شدیم.
بریم سراغ معماری این ساختمان که تقریبا یه شکل مربع، البته مربع مستطیل به عنوان کل صحن و مربع به عنوان حرم در نظر بگیرید که در وسطه. ما در زیارت امامان معصوم شیعه باید پشت به قبله به سمتشون حرکت بکنیم و این اتفاق در باب القبله اتفاق میفته. یعنی شما وقتی از باب القبله زیارتگاه کاظمین وارد بشید، همونجا که برج ساعت هم داره، یعنی در مقابل امام کاظم قرار میگیرید. امام جواد پشت ایشون مدفون هستن، که اینم جزء یکی از چیزهاست، دستورالعمل هاست. مثلا ما تو بقیه هم میبینیم که مثلا امامانی که از امام حسن علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام به ترتیب پشت سر هم رو به قبله مدفونن. اولین چیزی که به چشم خوره در نمای اولی، ساختمان یک ایوانی داره که ما بهش میگیم تارمه یا تارومی. تارمه یا تارومی سقف صاف داره، ستونهای صاف بدون قوس، و این ستونها سقفهای صاف رو به عهده میگیرن. معلومه که جزء اضافات بعدیست و کمک میکنه به اینکه کسایی که میخوان وارد ساختمون حرم بشن تو کفشداری ها اینجا زیر بارون یا آفتاب قرار نگیرن و تو این فضای مقدماتی سلسله مراتب رو طی بکنن.
بعد انسان وقتی که میره بالای مناره و بالای گنبد، بلندترین نقطه حرم، وقتی کار میکنه میبینه آقا نزدیک داری و اصلا صداد نزدیکتر به خدا شده. من حالا شخصا حالا شاید یه سری نمیدن حالا گاهن پیش اومده در ارتفاقات ترس، اگر من به علت حرفه و تخصص به اشتیاق داشتم، من اصلا با ارتفاقاتی ملموس هستم. وقتی میرفتم بالا مینشستم برای دعا کردن، حالا برای کلن مقام آزم، برای حبری، برای شهدا، کلهم برای مشکل دارم، میبینم خدایا چه شد، دعای کی بود، چی بود که من در ارتفاع قرار دادی که نزدیکتر به شما بشم. بالاتر نقطه گنبد، بالاتر نقطه در مناره، نگاه میکنی به آسمان، نگاه میکنی به اطراف، نگاه میکنی به زوار وقتی هست داره موج میزنه، خودت در بالا هستی، انسان یعنی لذت میبره.
فقط برای ورود به حرم نیست که آداب داره، ترک حرم هم بدون آداب نیست. اگرچه که دل همیشه اونجا میمونه و از ذریح امام کنده نمیشه، اما وقت برگشتن باید آداب وداع و خداحافظی از محضر مبارک امام هم به جا می آوردیم. هرچقدر که اذن دخول شور و شوق داره، زیارت وداع سراسر سوز و گداز.
سلام برای خداحافظی یعنی زیارت وداع رو حتما انجام بدین. و این بحثی که به اسم تعارف کردن که ما خداحافظی نمی کنیم تا، منظورم اینه که یک بار دیگه میخوایم برگردیم، این کاملا بیادبی است و گفته شده که حتما باید زیارت وداع خونده بشه.
عتباتی که انسان دور میشه، من حقیقتا خودم یک لحظه در حرم قرار میدم، یعنی فکر میکنم در حرم نیزم، مثلا دل روانه میکنم، شاید در موقع چشم رو میبندم، چشم سر رو میبندم، چشم دلم یا میبینم تو کاظمین هستم، سر به ذریع گذاشتم، نمیتونم. یعنی وجودم، وجود انسان، وجود همه، یعنی میشه همون ائمه حرم ها علیه السلام.
هنگام وداع با نام شده دل صد سال شده، هر قم حنم انسانیه ها، استم به خدا دل تنگ رضا، گشت وقت رهایی از دست زنجیر، دست تقدیر سر شد شب من، دارم شوق پریدن سوی مدینه، از زهر کینه خون شد لب من. آی خدا میاد.